سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله
کتاب طهاره مصدر و تخوره زمل دعی و فتحه ها ولی اسم اتخوه فهیه لغتن النظافت و النظاحت من الادناس و شرعن بناعن على سبوت طوارق شرعیه استعمال تهور مشروف بندیه. قبل از این که وارد بحث بشیم دو تا نکته رو تذکرن عرض میکنیم. حالا بخش از وقت امروز را میگیره ولی خب از فردا متمرکز بشیم سر بحث ها. لابد آقایون در جریان هستند. ما اگر بحث رو شروع کردیم بحث فقه یک رو نصفش رو شروع کردیم، هم وقتش نصفه هم متن کتاب تقریبا شاید از نصف هم کمتر بشه اون چی که برای ما بخونیم. صلاح حجمش از همه بیشتر. صلاح به ما بنا نداریم بخونیم، فقط طهارت و زکات و خمس. روزانه نیم ساعت 35 دقیقه. البته این قسمت ها رو انشالله ماله پیش نیاد به خوبی میتونیم با همین وقت کم برسونیم. ما کتاب صلات رو ما هیچ وارد نمیشیم، دست نخورده بمونه که آقایون بدونن نخوندن. چون یا بحث رو من مقرر رو دوستان گفتم بحث رو یا شروع نکنید بدونید نخوندید، یا اگر شروع کردید مردانه بکنید، حقش رو ادا کنید، بدونید که خوندید و حقش ادا شده. ازا کتاب و صلاح رو دست نخورده میگذاریم، آیان خودشون دیگه هر نحوی که مدرسه تصمیم میگیره و خودتون تصمیم میگیرید. مدرسه امتحان رو از شما میخوان، ممکنه بگید در خیار خودتون خودتون بخونید ولی امتحان رو از شما میخوان. ما نمیرسیم حقیقتش، حتی اگر کل ساعت هم میبود مجموعه خونده نمیشد. حالا دیگه بنابراین شد کتاب صلات عهده خدا آن باشه، هر هماهنگی با مدرسه میخواهید داشته باشید داشته باشید. این یک نکته، همه باید این جهت رو نظر داشته باشن. امتحان رو از شما میخوان اما کلاس بحث صلات خونده نمیشه. ما تا بحث طهارت و خمس زکات این سه باب رو انشاءالله میخونیم. توجه هم دارن آقایان به این نکته دوم که این خدمت خیلی از دوستان تذکرم باز تکرار میکنیم، سبک خوندن لمعه و بعدها انشاءالله مکاسب باید یک سبک خاص باشه، غیر از اون باشه نقض قرضه، نخوندنش بهتره. نگاه به لمعه باید یک نگاه ویژه و خاص باشه و همیشه تو هر سطحی از کتاب که میخواید وارد بشید باید دنبال اون نقطه باشید. کار میکنید گم شده تو نمون بگید، یک ممکنه لمعه تمام بشه نفهمیدید دنبال چی بودید. خصوصیت رو عرض کردیم، توجه به کیفیت فرمایشات مؤلف کتاب، حالا یا شهید یا شیخ در مقاصد، کیفیت حرف دادن طرف، او رو باید به صورت تحلیلی بهش رسید. حالا بخشهایش به صراحت اومده تو عبارت، بخشهایش به اشاره اومده، اون کیفیت باید باز بشه، تبیید بشه. بالاخره در مجموع باید صدق کنه که شما در این فضا کار میکردید، یعنی توجه به کیفیت فرمایشات شهید و شیخ در مقاصد. توضیحش رو به این نفعز کردیم که ما تو حوزه سه رقم فقه داریم. یکی فقه سال اول میکنید، آشنایی با احکام، آشنایی با فقه رو عنوانش چی بود. یکی فقهی که تو لمعه و مقاصد میکنید، یکم فقهی که در دست خارجه. اون اولی میگه فقه خالی از استدلال، به این میگن نیمه استدلال، تو اون دست خارج میگن تمام استدلال. اون فقه اول رو خوندیم، اونجا فقط و فقط هدف از خوندن آشنایی با فتوا بود، برای اینکه عمل کنی، برای اینکه به مردم ابلاغ کنی. اونجا توجه به مبادی حرف نیست، توجه به نتیجه استدلال است که فقیه این مرجع تقلیدی تلاش رو کرده نتایج رو به صورت عام فهم تو رساله عملیاش آورده، مقلدین بخوانند و عمل کنند و احیانا برای دیگری نخوانند. اونجا نگاهمون به اون کتاب ها و به اون سری متون نگاه به اینه که مؤلف کتاب چی گفته، چی گفته، بعدم عمل کنی به دیگر ابلاغ کنی. حق نداری بگی چرا، چگونه به این فتوا رسیدی. اصلا اونجا بنای این حرفا نیست. مقلد هم در موقعیتی نیست که بخواد این چیزا رو بخواد. اون یک نحوه فقه اونجا باید متعبدانه نگاه کرد و یاد گرفت و عمل کرد و به دیگران هم ابلاغ. اما لمعه و مقاصد قرار نیست ببینیم شهید شیخ چی گفتن در این کتاب. اگرم نگاه میکنیم ببینیم چی گفتن، مقدمه است برای ببینیم چگونه گفتن. ظاهرن باید بریم تو فضای حاکمه بر انظار، نه تو خود نظریه کنیم. فضای حاکمه بر انظار البته در حد متناسب با کتاب. کتاب کتاب فتوایی نیست. در زمان خود شهید 500 سال قبل مقلدین خود شهید حق به این کتاب عمل کنن نداشتن. کتاب علمی نه عملی، مثل کتاب البیع مرحوم امامه. در زمان حیات امام هم کسی حق به کتاب البیع عمل کنه که نداره. تحریر الوسیله کتاب عملی، کتاب البیع کتاب علمیه. اگرم سوال میکردن مؤلف هم اجازه نمیداد اون کتاب عمل کنه، کتاب عملی نیست. نزا کسی نباید دنبال مسئله یاد گرفتن باشه تو این کتاب. نباید اینا رو به دیگران منتقل کنید، فتوا نیست. از کلیم حتی در زمان خود شهید، خب برسه حالا دیگه، حالا که کسی مقلد شهید هم نیست. از اونجا که شهید ثانی مرحوم شیخ در مکاسب جز بزرگان فقهان که همه قبولشان دارند. کتابای اینا مورد بررسی قرار میگیره که روش اینا در استنباط استخراج احکام بهش توجه بشه، بهش رسیده بشه، روش شناسی. و اینم مکرر گفتیم به دوستان، اینم یک هدف رو دنبال میکنه. حالا ما روش شهید رو ما رو 500 سال قبلی یاد بگیریم که چی؟ روش شهید رو ما رو 100 سال قبلی، بیش از 100 سال قبلی یاد بگیریم که چی؟ هدفی رو دنبال میکنه. و اساسا عرض کردیم کتب درسی در حوزه باید دو هدف رو تأمین کنه. یکی اطلاع بر اون علمی که بناست این کتاب بر اون علم خونده بشه، اما هدف مهمتر که این هدف دوم باعث شده آیون در جابجایی و تعویض کتب درسی دچار مشکل باشن، نتونن به راحتی متون رو عوض کنن، این هدف دومه. یا زهر کتاب رو برآورده نمیشن، باید کتاب خونده میشن، کتاب باشه که به طلبه قدرت مراجعه به میراث هزار ساله فقه و اصول رو بده. فقه شیعه از مبسوط شیخ طوسی بگی تا مکاسب شیخ انصاری تا کتابای بعد از مکاسب، کتابای حتی مثل کتاب البیع مرحوم امام، مصباح الروای مرحوم بارکویی، همه سبکشون این سبکه، سبک لمعست و سبک مکاسب رو می کنید. یعنی مطالب به صورت اطول کشیده بیان نشده، در هم بر هم در یک طرف باید قدرت فهم این اطول پیدا بشه. اگر کسی یکی دو تا کتاب مثل مقاصد رو معروف ریاض رو باید سرکار باشه باشه درس بگیره، این و با اون نحوی که از کردیم به این کتاب ها توجه کنه، توجه به کیفیت فرمایشات اینها، حالا به نخر مقوله به کشکیک با کم و زیادش، اما تو فضای کیفیت فرمایشات بحث ها رو پیش ببره. همیشه نگاه به چگونگی باشه تا به چیستی. البته این هدف برآورده میشه وقت شخص میتونه اگر لمعه رو خوب خوند، مکاسب رو خوب خوند، میتونه مبسوط رو، سرائر رو که بالا خودماست شیخ طوسی ابن ادریس، خب مبسوط و سرائر خودشون درست در مقابل همان ابن ادریس به سرائر بناش بر نقادی فرمایشات شیخه و به همین روی، به همین سبک میتونه بنا مراجعه کنه، میتونه را بهتر با خوندن کتاب های اوتو کشیده اون قرص حاصل نمیشه. اگرم قرار باشه کتاب ها تعویض بشه، کتاب های مخصوص تدریس به اصطلاح تدوین بشه و بیاد، باید برای این خلق فکر بشه، مراکزی مثلا تأسیس بشه که طلبهای خاصی را با ویژگی‌های خاصی جذب اونها کنند برای آشنایی با متون و قدرت فهم متون رو اونها کار کنند. ولی خب نشده، تا این کار نشده باید به همین متون بها داد. تا حالا از زمان شیخ طوسی تا حالا حوزه روش درسیش همینی بوده که هست و همین روش هم نتیجه های آنچنانی داده که در تاریخ شیعه مشخص. از باید به این جهت توجه بشه، کتاب استدلالیه. اگر بهش میگن نیمه استدلال، عرض کردیم در مقابل درس خارجه. نیمه استدلال مقرر گفتیم معنیش است این نیست که مطالبی در کتاب میخونید نصفش استدلال نداره. برای چی میخونید؟ یا استدلال به صراحت اومده یا به اشاره اومده. اگر هم نیومده باید از خارجش اشاره کرد، واردش شد. ولو به صورت سربسته باید این جمع و فضا بحث مطرح میشه. اگر بهش میگن نیمه استدلالی، از کردیم در مقایسه با درس خارجه که درس خارج بر اساس متنی و ادله صاحب متن مطرح میشه، بعد انظار دیگران و ادله اونها مطرح میشه، از آخر قرار از قضاوت نهایی بشه کی درست میگه، یا همه اشتباه میگن اون مدرس حرف جدید داره بزنه، یا یکی از همه انظار رو تقویت کنه، انظار دیگر رو جواب بده ادلهشونو، اون میشه تمام استدلالی. یعنی قرار کار به آخر میرسه، اون شده از خارج. از کسی نگه لمعه در خارج نیست که قرار استدلالی بحث بشه. لمعه در خارج نیست، اما در خارج هم باید فرقش با سطح استدلالی لمعه مقاصد معلوم باشه چیه و فرق اینم با آموزش فقهی کندید باید معلوم باشه چیه. از عرضمون اینه، اگر امر دائر بشه بین این که شما تمام لمعه رو بخونید ولی یا رساله خونی کنید یا همون هم نباشه، و بین این که یک باب، دو باب، پنج باب رو خوب بخونید و نه که هدف از خوندن این کتاب هست، این انتخاب کنید. چند باب رو بخونید، خوب بخونید، اینو اثر رو که باید که دنبالشیم، هدف رو دنبالشی خیلی جمله در همون محدوده خوندی اثر خود شد داره. حتی ممکنه اگر کسی با قوت زیاد بخونه، طبیعیه که دو باب، سه باب، پنج باب رو بخونه، بتونه از عهده بعض ابواب دیگه بیاد. البته قاعدش این نیست، قاعدش اینه که یک دوره که از طهارت تا دیار خونده میشه. در خصوص معاملات که فقه چار و پنجه، فقه سه و چاره، فقه سه و چار باید مالی بیشتری بگذارید، لذا تو مسیر درسی تو حوزه مقاصد رو میخونن. چرا بعد از جمعه مقاصد رو میخونن؟ چون بین ابواب معاملات و ابواب عبادات یک فرقیه. اونی که ابواب معاملات دقت استدلال و فراوانی استدلال خیلی بیشتر از عباداته، خیلی. لذا شما باید برای فقه سه و چهار حساب ویژه‌ای باز کنید تا فقه یک و دو و پنج و شیش. لذا تو مسیر درسی هم مقاصد رو گذاشتن که مقاصد خوب بحث بیع، بحث خیارات، ابتداش مقاصد محرم است، معاملات رو بخونه. کسی تو معاملات بتونه مبنا به حرف داشته باشه برای گفتن، در عبادات دیگه کارش پیشه. لذا اصل اول اینه که یک دور فقه کامل خونده بشه، از طهارت تا دیار آشنا بشه شخص با فضای استدلال ها، ولو حالا در حد شهید و افرادی که شهید حرفشون رو نرم میکنه و ببینه قضاوت نهایی. بالاخره بناس فعلا اینا رو ببینیم چجور همین اشتهاب و استنباط رو اعمال میکنن، درست اعمال میکنن یا نه کار نداره، اومد دست خارج. بزا با این نگاه کتاب رو دنبال کنید، اگر با این نگاه باشه هیچ شخص خسته نمیشه، اینم توجه بکنید. زدگی وقتی هدف مشخص نیست شخص زده میشه، اما اگر هدف مشخص باشه آن به آن این احساس میکنه چیز جدید گیره شما. احساس میکنه به مقصد نزدیکتر شد. کسی که مقصد رو ندونه بیشتر خسته میشه، هرچی بیشتر بره خسته تر میشه. کسی مقصد رو بدونه نشاط وصول به مقصد مرتب رو شارف میکنه. گوه نیست تو ادبیات هم همینجوره، ما از کردیم بغلی رو کسی ندونه برای چی میکنه خسته میشه. اگر نگاه به کتاب بغلی نگاه درستی نباشه، باید نگاه نگاه خاصی باشه. ببینید دنبال چی؟ اینجا هم همینجور. البته تمام اینا باز نقطه آغازینش، نقطه آغازینش و اون چه که همه خستگی ها رو از بین میبره اون اینه که وصل بشه به دریای ایکران امامت و ولایت، که شخص بدونه اگر عمرش رو صرف میکنه بهترین سالیان عمرش رو صرف میکنه برای اصول، برای فرق این نهر حقوی نرو خوندن، حقوی اونو خوندن، جون میکنه مثل آدم یک سینخیز میره با افتخیز با هزار زحمت و خراش در بدن، اما میخواد خودشو برسونه به دامن یک کسی که اونجا امنیت محض. با این دید باید این کتابا نگاه کرد. عرض کردیم باید با دید این که کلامکم نور، امرکم رشد، با دید الحق ما رزیتمو، الباطل ما اسخدتمو، المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عن. بالاخره با دید کلامکم نور هرچی هست به سخن شماست، اما برداشت از سخن معصوم قدرت میخواد، قوت علمی میخواد. شما دو سوم عمرتون رو خرج میکنید که قوت علمی پیدا کنید که برید از کلام معصوم برداشت کنید. وقت دیگه اگر با اون قوت و قدرت علمی میره سراغ منابع روایی رو حساب و قاعده رو منطقی که خودش باور داره از اونا برداشت میکنه، وقت فریاد اینه ابناء الملوک من حاضر لذه رو از عمق جان داره، چون رو به گوهر رسیده و به در رسیده شه تو عالم دوم نداره. عین ابناء الملوک من هذه اللذه از عمق جانش میگه. وقتی باور داشته باشه کلامکم نور، اما خب برای وصول به این نور زحمت بخواد، هر کسی نمیتونه از کلام امام از آیات برداشت کنه. شما برید تفسیر عبدالله برای عبدالله رو بخونید، انصافا گاهی شخص احساس میکنه که این مرد از کجا این مطالب رو داره بوده، از کجا این برداشت عمیق رو داره. بحث‌های روایی و تحوال در زیر آیات ببینید. تو با حوصله و تأمل دقت کنید چی میگن. پس باید هم ارزش کار رو فهمید هم ماهیت کار رو. به خوندن اصول خوندن مکاسب رسائل رو شما در پیش دارید که خیلی پیچیده تر از اصول مزفره، خیلی پیچیده، قابل مقایسه نیست. باید آماده باشید، باید هدف رو بدونید، ماهیت کارتون هم بدونید، با این روش حرکت کنید. وقتی هدف رو بدونید، ماهیت کار رو بدونید، اگر احیانا در جای حوزه کم میگذاره خودتون متوجه اید که ندارن کم میگذارن. متاسفانه حوزه یه به سمتی میره که نباید بره. اینا رو باید خودتون بفهمید. اون نقائص رو خودتون پر کنید، خلأها رو خودتون جبران کنید. اگر نه متوجه نباشید، برنامه ریزی ها خیلی هاشون متوجه نیستن، خیلی هاشون هم مقدورشون نیست که کارا رو اعمال کنن، به صورت شخصی خودتون جبران نکنید، میمونید از اونی که باید و اونی که به خاطرش اومدید اینجا. شما دیگه خب نوع طلبات قرار دارید، مزمینه خیلی سیدا براتون فرهند بوده، رها کردید اومد اینجا، اینجا باز سوری پیش نرید که بحث مدرک به شما مدرک های بهتر میتونستید بگید، مدرک اینجا که ارزش ندارید، اونجوری پیش برید که خودتون راضی باشید. اونی که میگه عین ابنا قلبلوک این حاضر لذن، نه مدرک دکترا داره و مدرک فران داره. اگر بخوام بهش مدرک بدن ننگش بدونه، اسم رو به خودش ببند. استفان هران حوزه داره سمت میده، افراد داره خروجی میده که اگر عنوان دکتر اولش نیاره جواب تا نمیده. زب گم نشه را. از اون هم هدف رو بدونید، هدف قواسی از دریای بیکران آیات و روایاته، استخراج درری که دنیا برزخ آخرت جاوید ما رو میسازه. ما معتقدیم هر چه باید و نباید در فقه ما آمده سازنده حیات ابدی ماست، حتی مثل این مثال که نماز صبح رو باید بلند بخوانی، وجوب جهر به صلات صبح رو معتقدیم آینده ساز ماست. البته کیفیتش و ماهیتش رو نمیدونیم، اما میدونیم هست. امرکم رشد، این امرکم رشد باید باور ما باشه و البته تحمل مشقت های مسیر تحصیل آسان میشه با اون لذتی که باید شخص ببره از خود درس خوندن میبره. باید کاری بکنید بالاخره خود درس خوندن لذت باشه، خودش لذت بخش باشه. اگر این شد و مواظبش بودید شل نشه، از بین نره، ادامه پیدا کرد برای مدتی، نتایجی برش باید شد، نتایجی هم که اگر دیگری نفهمه خودت میفهمی. اما بحثمون الان انشاءالله مطالب رو از پرداخت می کنیم. کتاب واژه طهارت عنوان فرم فرن یک نکتر عرض کنیم. کتاب طهارت یک چارچوبه داره، یک داربست داره، به این توجه بکنید. مجموعه کتاب طهارت چهار بخش میشه که نوع متون فقهی به این سبک این کتاب رو تبلیغ کرده، گابندی کرده. البته بخش اصلی بررسی طهارات ثلاثه: وضوء، غسل، تیمم. انواع اینها، شرایط اینها، اجزای اینها، انواع اینها بررسی تمام عیار طهارات ثلاث، موجبات اینها، خود اینها، شرایطشون، اجزایشون، انواعشون. اصل هدف اینه. ولی زا خواهیم گفت انشاءالله فردا که اساسا فقها طهارت رو تعریف میکنن به وضوء، غسل، تیمم مبیح صلات. حالا این نکته داره انشاءالله فردا. این بخش اساسی کتابه. اما خب در کتاب اگر بخوام چارچوبه شو به نحوی در مطور فقهی مرسوم مطرح میکنن، فصلی باز میشه احکام میاه، آبها بیان میشه در همین کتاب و طهاره. آب قلیل، آب پر، احکام آب مضاف. راه های تطهیر اینا، دلیل مطهریت اینها و نحوه مطهریت هر یک از اینا، تنجس اینها، احکام میاه در یک کلام یک بخش. بخش احکام این گرد بکنیم نوعا متون فقهی به این نحو باب بندی میکنن. بخش احکام طهارت ماهیه یعنی وضوء و غسل. بخش احکام طهارت ترابیه تیمم. بخشی هم میشه احکام شمارش نجاسات، ادله نجاست اون نجاسات و راه ازاله و تطهیر نجاسات، هر یک از نجاسات با توجه به تماماً ادله نقلیه. کتاب طهارت جز عبادات حساب میشه چون عمده بحث از وضوء و غسل و تیمم. اگرم در طهارت غیر عبادی یعنی تطهیر نجاست بدن، لباس، ظرف، اگرم در اونا بحث میشه در این کتاب، باز هم از دید شرعی بحث میشه. عرف اینجا حرفی برای گفتن نداره. لذا مرجعیت عرف در کتاب طهارت کاملا کناره. هر چه میگیم باید با توجه به ادله نقلی باشه، هم در طهارت عبادی که طهارت ثلاث هم، هم در طهارت توسلی که تطهیر بدن و لباس و ظروف و امثال این هاست بعد از شمارش نجاسات. داربست کتاب انشاءالله تفصیل فرد.
الله الله
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله